پادکست امروز بخش اول از یک برنامه دو قسمتی در مورد مسائل ذهنی مرتبط با بیماری‌های جدیه. در این دو برنامه تمرکز ما بر بُعد روانی و در واقع رابطه دو طرفه ذهن و چنین بیماری‌هایی خواهد بود. در بخش گفتگو با مهمان برنامه امروز در خدمت دکتر علی امیری متخصص اعصاب و روان هستیم تا با ایشون در مورد شیوه صحیح برخورد اطرافیان با موضوع بیماری فرد و نحوه درست حمایت کردن گفتگو کنیم. سلام، من آرش فیروزبخش هستم و صدای من رو در پادکست آرامش میشنوید. تصور کنید توی آشپزخونه هستید. روی کابینت یه ظرف پر از لیمو ترش هست. یکیشون رو بر میدارید و میبرید کنار بینیتون تا عطرش رو احساس کنید. بعد میذاریدش روی تخته برش و با چاقو شروع میکنید به بریدنش. لیموی خیلی آبداریه و همینطور که دارید میبریدش سطح تخته پر از آب لیمو میشه. یکی از نصفه های لیمو رو بر میدارید و میارید به طرف دهانتون. سرتون رو میگیرید بالا و آماده اید که لیموی ترش رو فشار بدید. حالا همه این تصورات رو بذارید کنار و برگردید به همین جا و همین لحظه. در ادامه خدمتتون عرض میکنم که چرا برنامه رو با چنین مثالی شروع کردم. برنامه امروز ما در مورد رابطه دو طرفه ذهن و بیماری های جدیه. از جمله بیماری هایی که در صورت عدم کنترل و معالجه میتونن تهدید کننده زندگی افراد باشن. و ضمناً بیماری‌های مزمنی که میتونن کیفیت زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار بدن، مثل بیماری‌های خودیمنی. چنین بیماری‌هایی علاوه بر چالش‌های جسمی و مالی، میتونن چالش‌های بزرگ روحی و روانی رو هم برای خود فرد بیمار و ضمناً برای اطرافیانش ایجاد کنن. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در دو برنامه پشت سر هم، به طور کامل به مسائل ذهنی ناشی از چنین بیماری‌هایی بپردازیم و ضمناً در مورد روش‌های تایید شده علمی صحبت کنیم که میتونن به کنترل و درمان این بیماری‌ها بیشتر کمک کنند. اگر یادتون باشه در اپیزود سوم پادکست آرامش در مورد استرس مطالب علمی خیلی جالبی رو بیان کردیم. اینکه چرا و چطور مغز انسان میتونه از افکار به ظاهر غیر واقعی مشکلات جسمی کاملا واقعی درست کنه. اگر اپیزود سوم رو تا به حال نشنیدید پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو انجام بدید. در مثالی که اول برنامه زدم، یعنی همون لیموی ترش، چیزی رو که تجربه کردید یک نمونه ساده ولی کاملا قابل لمس تأثیر ذهن روی بدن بود. یعنی با یک فکر ساده که حتی واقعیت هم نداشت، واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی مختلفی در بدن شما رخ داد که باعث ترشح بزاق و شاید حتی درد گرفتن قسمت‌هایی از فک و دهانتون شد، که البته امیدوارم اینطور نبوده باشه. بیماری‌های جدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث بروز اختلالات ذهنی از قبیل اضطراب و افسردگی میشن. همون احساسات منفی که در اپیزود سوم توضیح دادیم چطور باعث افزایش التهاب و کاهش قدرت ترمیم بدن خواهند شد. چیزی که باید تلاش کرد ازش جلوگیری بشه. در نقطه مقابل از نظر علمی ثابت شده که بعضی از درمان‌های مکمل و جایگزین که به همراه درمان‌های متداول به کار میرن میتونن تأثیرات مثبتی بر روی روند بهبود فرد داشته باشن. انجمن سرطان آمریکا فهرستی از درمان‌های مکمل رو منتشر کرده که بیماران تونستن با استفاده ازشون به آرامش بیشتری برسن، اضطراب و درد رو کاهش بدن، روحیه و خواب بهتری داشته باشن و در مجموع کیفیت زندگیشون رو بالاتر ببرن. البته این درمان‌های مکمل محدود به بیماران سرطان نیستن و در واقع همه افراد با هر نوع بیماری جدی یا حتی با مشکلات روحی از قبیل افسردگی هم میتونن ازشون بهره زیادی ببرن. این فهرست شامل این موارده: مدیتیشن، یوگا، اجرای آیین‌های مذهبی، معنویت و دعا، طب سوزنی، ماساژ درمانی، آروماتراپی یا درمان با رایحه‌های خوش، آرت تراپی یا هنردرمانی که افراد هنری رو می‌آموزن و مشغول خلق آثاری مثل نقاشی یا موسیقی میشن، موسیقی درمانی و در نهایت بیوفیدبک تراپی که معمولاً در کلینیک‌های روانپزشکی انجام میشه و با استفاده از تجهیزات پیشرفته به شما کمک میکنه تا ارتباط بین افکار و حالات بدن رو تشخیص بدید و از این طریق روی برخی از فعالیت‌های ناخودآگاه بدنتون، چیزایی مثل ضربان قلب یا فشار خون، کنترل بیشتری به دست بیارید. خیلی از این درمان‌های مکمل سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال می‌کنند و همونطور که در اپیزود سوم توضیح دادیم، از این طریق بدن شما رو به حالت رست اند دایجست یا در واقع استراحت و ترمیم می‌برند. حالتی که باعث آرامش شما میشه، فشار خون و ضربان قلب رو پایین میاره، قدرت ترمیم بدن رو بالا میبره و التهاب رو کاهش میده و بنابراین میتونه در کنار درمانهای متداول به بهبود و بازسازی بدن شما کمک کنه. به خصوص در مورد مدیتیشن در اپیزود 4 پادکست آرامش بیشتر توضیح دادیم و اگر هنوز موفق به شنیدن این اپیزود نشدید، پیشنهاد میکنم که حتما به خود برنامه و ضمناً به مدیتیشن اول پادکست آرامش که بهش ضمیمه شده گوش کنید. در واقع اگر بخوایم همه حرفایی رو که زدیم خلاصه کنیم، زمانی که فرد با یک بیماری جدی روبرو میشه، میتونه علاوه بر درمانهای متداول، یک یا چند مورد از درمانهای مکمل رو هم با نظر پزشکش انجام بده. این کار از طریق تأثیر ذهنی که روی بدن میگذاره باعث خروج از حالت واکنش دفاعی و ورود به حالت ترمیم و بازسازی میشه و میتونه تأثیرات مثبتی بر روی روند درمان و ضمناً افزایش کیفیت زندگی داشته باشه. بعضی از این درمانهای مکمل مثل مدیتیشن و یوگا حتی نیاز به هزینه یا امکانات خاصی هم ندارن و افراد میتونن در هر محلی یا زمانی به انجامشون بپردازن. یک تکنیک دیگری هم وجود داره به اسم تصویرسازی خلاق ذهنی که چون بحث مفصل تری نیاز داره و به ویژه از نظر علمی محل مناظره هست و حتی بین دانشمندان و پزشکان، موافقان و مخالفان خودش رو داره، در اپیزود 12 یعنی برنامه بعدی به صورت مفصل تری بهش خواهیم پرداخت. امروز در خدمت مهمان عزیزمون دکتر علی امیری متخصص اعصاب و روان هستیم تا با ایشون در مورد اقدامات اطرافیان یک فرد مبتلا به یک بیماری جدی صحبت کنیم. نحوه برخورداشون، رفتارهای درست و غلط و اینکه چطور میتونن از فرد بیمار حمایت مؤثری انجام بدن. دکتر سلام. مثل همیشه باعث افتخاره که باز هم در این برنامه در خدمت شما باشیم.
من هم سلام عرض میکنم آرش جان خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و خوشحالم که بازم این فرصت پیش اومد که توی یه پادکست دیگه در خدمتتون باشم.
متشکرم. دکتر، من همیشه یک چالش شخصی دارم و اون اینه که نمیدونم با عزیزانی که به یک بیماری جدی دچار شدن چطور باید صحبت کنم یا چطور میتونم ازشون حمایت کنم. به خاطر همینم با وجودی که دوست دارم ارتباطم رو با این عزیزان حفظ کنم، ولی این ترسی که دارم ناخواسته باعث میشه ارتباطم باهاشون کمتر بشه. به نظر شما راه حلی برای این مشکل وجود داره؟
خیلی از ماها تو این شرایط بودیم. وقتی که یکی از عزیزانمون مبتلا به یک بیماری جدی میشه یا اینکه در حال سر و کله زدن با یک بیماری تهدیدکننده حیات هست، خیلی از ماها نمیدونیم که چی باید بگیم یا چی کار بکنیم. اون عزیز احتمالاً تو شرایط سختیه و داره هیجانات دردناکی رو تجربه میکنه و این موضوع باعث میشه که اطرافیان احساس بلا تکلیفی بکنن و ندونن که چطور میتونن به بهترین شکل از عزیزشون مراقبت بکنن. توی این شرایط یه سری نکات کمک کننده هستن. اولین مورد اینه، از عزیزتون حمایت کنید. تو این شرایط فرد بیمار ممکنه برای کمک گرفتن از شما خجالت بکشه، تعارف کنه یا اینکه احساس کنه داره باری رو به شما تحمیل میکنه. ولی باید اینو بدونید که حمایتی که از طرف افرادی مثل شما ارائه میشه میتونه تو بهبودی این افراد بسیار کمک کننده باشه. با انجام کارهای مشخص به عزیزانتون کمک بکنید. حتی اگه اون کار بخواد این باشه که در حین یا بعد از درمان بخواید فقط کنارشون بشینید. گاهی اوقات مهمترین کاری که شما بتونید انجام بدید اینه که کنار عزیزانتون حضور داشته باشید. مورد بعدی اینه، گوش بدید. وقتی که دارید با کسی که یک بیماری جدی داره صحبت میکنید، طبیعیه که احساس گیجی بکنید. با خودتون فکر کنید که چقدر تو این زمینه ناشی هستین. چون ممکنه حتی ندونید که چی باید بگید. ولی تو اغلب اوقات مهمترین چیز اینه که به عزیزتون گوش بدید. اجازه بدید تا آنچه را که داره بر اونها میگذره به راحتی ابراز کنن بدون اینکه بخواید قضاوتشون بکنید. یادتون باشه بهشون نگید که تو این شرایط باید چه احساسی داشته باشن یا اینکه سعی نکنید همه چی رو الکی مثبت و خوب نشون بدید. نکته سوم اینه، در رابطه با بیماری عزیزتون تحقیق کنید و اطلاعات درست به دست بیارید. ولی تا وقتی که چیزی از شما پرسیده نشده نظر ندید. هرچی شما در رابطه با تشخیص و درمان بیماری فرد مورد علاقتون بیشتر بدونید، شما بیشتر آماده هستید تا به ایشون کمک بکنید. ولی این به این معنی نیست که شما باید به عزیزتون بگید که چی کار باید بکنه یا چه کاری رو نباید انجام بده، مگر اینکه خود فرد بیمار به طور مشخص نظر شما رو بپرسه یا بخواد بدونه که در تحقیقاتتون راجع به بیماریش چه چیزایی رو متوجه شدید. تصمیماتی که برای درمان گرفته میشن نهایتاً همیشه بر عهده فرد بیمار و پزشکش هست و بنابراین حتی اگه همیشه موافق اون امورات انجام گرفته نیستید، لااقل نقش حمایتگر خودتون رو حفظ کنید. نکته چهارم اینه، حمایت خودتون رو به صورت مستمر ادامه بدید. به قولن خسته نشید، شل نشید. به خاطر اینکه بعضی از بیماری‌ها درمان طولانی مدت نیاز دارن. بنابراین مهمه که نه تنها در زمان تشخیص بیماری از عزیزمون حمایت بکنیم، بلکه مهمتر اینه که در تمام طول مدت درمان از اون فرد بیمار مراقبت و حمایت بکنیم و مواظب باشیم که توجهمون با گذشت زمان کاهش پیدا نکنه.
متشکرم، توصیهاتون واقعا مفید و کاربردی بودن و من خودم سعی میکنم از این به بعد حتما به کار بگیرمشون. به نظرتون وقتی تو شرایطی قرار میگیریم که مثلا در پاسخ به نگرانی ها یا گفته های اون عزیز بیمارمون نمیدونیم چی باید گفت، اینجور موقعا چی کار میشه کرد؟
این اطمینان رو به عزیزتون بدید که هر وقت ایشون خواست با شما صحبت بکنه شما در دسترس هستید تا به صحبتهای ایشون گوش بدید. اگه تو شرایطی قرار گرفتید که نمیدونستید چی کار کنید، اینو بپذیرید و با شهامت بیان کنید. بهتره که صادق باشید تا اینکه سعی کنید وانمود کنید که مشکلی وجود نداره. مورد بعدی اینه، اگه تو شرایطی قرار گرفتید که نمیدونستید چی بگید یا سخت بود که صحبت بکنید، یادتون باشه که میتونید به راحتی عزیزتون رو در آغوش بگیرید یا میتونید دست فرد رو تو دستتون بگیرید و به آرامی نوازش بکنید. تأثیر اینا گاهی از حرف زدن بیشتره. اگه به هر دلیلی نمیتونید حضوری به فرد بیمار سر بزنید، با هر روش ممکن به عزیزتون نشون بدید که به فکرش هستید. مثلا پیام بدید، تلفن بزنید یا مکالمه تصویری داشته باشید. سعی کنید که رابطتون رو تا حد امکان مثل قبل حفظ کنید. مثلا اگه قبلا در حضور عزیزتون جوک میگفتید یا میخندیدید، همچنان به این کارها ادامه بدید، البته با در نظر گرفتن شرایط.
متشکرم. دکتر اگر ممکنه لطفاً در مورد نبایدها هم صحبت کنید. کارهایی که نباید کرد، حرفایی که نباید زد.
در رابطه با کارهایی که نباید انجام بشن، اولین مورد اینه، از اونجایی که شرایط هر کسی مختص خودشه، به عزیزتون نگید که میدونید اونا چه شرایطی دارن و چطوری احساس میکنن، یا اینکه شرایط اونا رو با فرد دیگه مقایسه نکنید. مورد بعد، از گفتن این جمله پیش پا افتاده که همه چی خوب میشه اجتناب کنید، به خاطر اینکه این گونه جملات باعث میشن که بیمار با شما در رابطه با چالش هایی که داره صحبت نکنه. مورد بعدی، یه سری جملات مانند این که مثبت باش یا این که نیمه پر لیوانو ببین، سعی کنید این جملات رو به کار نبرید. به جای اینکه بخواید بیمار رو تحت فشار بذارید تا اونطوری که شما میخواید رفتار کنه، با پذیرشتون و با رفتارتون به عزیزتون اینو نشون بدید که اونا آزادن تا هر آنچه رو که واقعا احساس میکنن ابراز کنن. مورد آخر، اگه فرد بیمار نمیخواد راجع به چیزی صحبت بکنه یا مثلا عصبانیه یا حتی ناراحته، این موضوعات رو به خودتون نگیرید و شخصی نکنید. در پایان امیدوارم که با انجام این کارها بتونید به عزیزتون کمک کنید تا حال بهتری داشته باشه.
دکتر امیری، بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم وقت بسیار با ارزشتون رو در اختیار ما قرار دادید. در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود تا توصیه هاتون به خود افراد مبتلا به بیماری های جدی رو بشنویم. تا اون زمان براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. عزیزان، برنامه امروز به پایان رسید. در این برنامه در مورد رابطه دو طرفه ذهن و جسم در بیماری های جدی صحبت کردیم. همچنین فهرستی از درمان های مکمل مورد تایید انجمن های پزشکی رو ارائه دادیم که میتونن در کنار درمان های متداول به بهبود جسمی و ارتقای کیفیت زندگی فرد بیمار کمک شایانی بکنن. در بخش گفتگو در خدمت دکتر علی امیری روانپزشک بودیم که در مورد نحوه صحیح برخورد با عزیزانی که یک بیماری جدی دارن راهنماییمون کردن. در برنامه آینده مبحث بیماری‌های جدی رو ادامه خواهیم داد و من براتون از یک موضوع مورد مناظره، یعنی تکنیک تصویرسازی خلاق ذهنی، خواهم گفت. همچنین دکتر امیری مجدداً مهمان برنامه ما هستند تا این بار توصیه‌های کاربردی به خود عزیزانی داشته باشند که با یک بیماری جدی روبرو هستند. من آرش فیروزبخش هستم و تا برنامه آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.